أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، من لعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. چند تا مکتب های کوچکیست در رابطه با همین قصد به تراب. یکی بلوغ که عنوان شده، دوتا تعفیر که ذکر کردن در کلمات فقها، سه تا لسع یعنی به اصطلاح زبان کشیدن سگ، چهار تا به همینطور سایر اعضاء سگ. این تک تک اینها را مورد بررسی قرار بدیم. اولین مطلب این است که خب در روایات خوندیم که قسل او به تراب مرتن ثم بالماء یا بالماء مرتن، چون که مرحوم محقق در معتبر فرموده، یا اینکه بعد پس بالماء بدون کلمه مرتن. صحبت این است که خب چه نحوه شستن با خاک؟ با خاک نمیشه چیزی را شست، زیرا شستن اختصاص داره به چیزی که مایع باشه تا بتوانه به اصطلاح بگیم شی را به وسیله او شستیم، حالا که به گلاب باشه چه به آب باشه. یه مایع روانی که بتوانه روی جسم سرگریان و سریان پیدا کنه. از طرفی خواب هم که قابل برای سریان و گریان نیست. خواب که نمیشه باش قصد کرد و از نقطهی به نقطه دیگر خواب را گریان داد. پس چه باید کرد؟ از یک طرف در عبارات وارث قصر بالما با آب بشوی، با خاک بشویه، از یک طرف هم میریم قصد با خاک سازگار نیست. لذا یک احتمالی که دادن این است که بگیم مقصود اینه که اول خاک مالی کنیم، خاک را به مثلا انایی که سگ در او ولوغ کرده خاک را بمالیم و بعد اون وقت سه مرتبه هم بشوییم. یه مرتبه شستن همون خاکه، دو مرتبه هم شستن با آبه. به این نحوه اگر گفتیم جمع میشه بین موثقه عمار که سه مرتبه شستن را لازم بانست، که یادتون هست فرمود که کوزی که ملبس و نجس شده سه مرتبه آب توش بریز و خالی کن، پس در اونجا قصلات سلاس معتبره. این روایت هم که گفته از قصل به تراب، معناش اینکه جمعش به این میشه که من یه مرتبه خاک مالی کنیم به طور کلی ظرف را به خاطر بلوغ سگ، و سه مرتبه هم بعد با آب بشوییم. خب این معنا باز هم با قصل به تراب سازگار نیست. آخه در روایت فرموده است قصل به تراب، خاک را قصل کردن چطوری میشه؟ یه مرتبه مثل قصل به صدر کافوره که خب در اونجا در انبات مقداری که فقط خاک کافور بریزیم که حتی مضاف نشود آب، یا مقداری سدر بریزیم که آب مضاف نشه، به همین مقدار میت را اگر ما آبی که درش سدر ریخته شده و کافور ریخته شده بشوییم و واجب ادا میشه. اونجا مساق کامل قصر به سدر ول کافور، یعنی سدر را مقدار کم می‌ریزیم، واقع آبی که درش سدر قرار گرفته یا کافور قرار گرفته قصل هم با اون آب میشه، زیرا آب کاملا روی اعضاء میت جریان پیدا میکنه، اما این مسئله در قسل به تراب نیست، زیرا که شستن با خاک یعنی که گفتن شستن با خاک اینه که بیاییم مثلا مقداری آب کم در گل بریزیم به صورتی که به صورت گل بشه، آقای حکیم هم میگه رحمت الله علیه گل بشه، گل را اون وقت بمالیم به پزر و بعد از اون که گل مالی کردیم اون وقت بیایم او را دو مرتبه با آب بشوییم. اما این مسئله گلگاری کردن با آب هم باز قصد صادق نیست، زیرا قصد عبارت از جریانه، به فرض که ما خاک را گل هم کنیم و مقدار کمی توش آب بریزیم که به صورت گل در بیاد، خب گل جریان پیدا می کنه، خانه‌ها گل روی نقاطی سیستم اقرار میگیره، از همون نقطه خودش هم تجاوز نمیکنه. لذا در مقام حل مشکل که جمع کنیم از یک طرف بین کلمه قصد و از طرفی هم بین تراب، این است که استاد خویی میگه بارا مرحوم آیه هلیم این احتمال رو میده، بگیم قصد به تراب با استعانته، یعنی به کمک خاک این از کنم ضعف را بشویند. خب چطوری کمک بگیریم از خاک؟ به این صورت که بگیم مقداری خاک را که ریختیم مثل شستن سر با صدر. ببینید شما نمیدونید شستید یا نه، خب معمولا وقتی میخوان سر را با صدر بشورن که در روایت در پیامبر اکرم هم سر ممالکشون را با ختمی یا با صدر میشستن، اون به اینه که مثلا صدر را میگرن به مقداری آب توش میریزن، صدر پودر شده را آب توش میریزن، یا این صابون هایی که الان متعارف شده، همین مثلا پس کنید که تایی هایی که هست توش خاصه باشن آب یه مقداری بریزن، بعد که ریختن به صورتی در میاد که شبیه مثلا گره، و بعد اون وقت با این بشورن، یعنی با استعانت با از خاک بشورن یه مرتبه. قصر بالمای قصر به تراب یعنی به کمک تراب بیاین از کنم که ظرف را بشوین. کمک به تراب چطوری میشه؟ مثل همین کمک گرفتن به صابون برای شستن، یا کمک گرفتن از سر برای شستن سر و از کنم که لحیه و صورت که یا پیامبر از سر یا ختمی استفاده میکردن. اون اینه که مثلا بردار یک مقداری در ظرفی یا در مشتش آب بریزه و بعد که به صورت به اصطلاح مایع غلیظ در آمد، با این مایع غلیظ سر صورتش را از کنم که گلالود یا با صدر بشوره قرار بده و بعد آب بریزه روش که پاک بشه او، اون وقت اینجا میگن قصر رأسه به صدر، یعنی با کمک صدر گرفت به سرش مولید، صدر را مقداری از اون حالت جامد بودن خودش به وسیله مقداری آب به سراغ صورت گلالود در آورد، و بعد با این تو که صدری که به صورت گلالود در آمده سرش را و سماسرش را صورتش را بشوره، اون وقت همونطوری که بعد میگن که آب بریزه براش را باید پاک بشه. شما خودتون در نظر بیارید که خودشین سر مبارکتون را با صابون بشورید، چیکار میکنید؟ میرید توی حمام بعد صابون میگیرید به سر و محاسنتون میبارید تا تمام سر از حورت شما پر از بام به اصطلاح پامون میشه و عرض کنم که ذرات صابون در سر و صورت شما قرار میگیره، بعد که تمام شد با آب میریزی رو پاک میشه. اینجا میگن قصر صدره یا رأسه یا مثلا بچه به صابون. اینجا بیایم اینطوری بگیم، پس بگیم قصر به تراب اینه که بگیر خاک را یک مقداری که توش آب ریخته چند قطره ای بعد با این به شورت محل را، اون وقت به وسیله آب این شستنی که به اولین بار با خاک شسته او را زائل کنه و بعد دو مرتبه بعد از او به وسیله آب بشویه. اون وقت به این قسم اولش که خاک مالی کرده و بعد خاک ها را پاک کرده و شسته میشه قصر بالتراب، دو تا هم که بعد شسته آب خالص میشه قصر به ماء مرتین. پس جمع کنیم بگیم هم سه مرتبه شستن لازمه طبق موثقه عمار که گفت برای شستن سه مرتبه باید شست، به هم جمع کنیم با روایتی که صحیح بغباغ بود که فرمود یک مرتبه با خاک بشوره، حالا یه مرتبه یا دو مرتبه هم با آب بشوره. پس فضلا جمع به این نحوه شد که گل را یک مقداری خاک را به صورت گل در بیاریم و گل را بعد بشوییم، این میشه غسله اول، بعد از او هم دو غسله با ما بشه. این حل مسئله اول. عرض کنم حضورتون که دیگه احتمالاتی که مرحوم ابن عزیز و علامه و غیره ذلک دادن که بنابراین ما یه مرتبه عرض کنم حضورتون که خاک را کاملا مثل خاک مثل صدر کافور کنیم و بعد دو مرتبه شوریم و اون میشه چهار مرتبه به جای دو مرتبه سه مرتبه. عرض کنم حضورتون که مطلب دیگری که در مقام هست اون عبارت از این که آیا تشویف هم لازمه؟ که بعد در روایات ما اسمی از خشک کردن نیامده، ولی عجیبه که مرحوم مفید به همینطور صدوقین هم گفتن بعد از اینکه دو مرتبه با آب شست بعد از غسل به تراب و غسل به ماء ثم یجفف، آیا خشک کردن هم لازمه یا نه؟ این در موثقه معمار و نه در صحیحه بغباغ هیچ کدام اینها صحبتی از تشویر و خوش کردن نیامده، ولی فقط در همون روایت که ابن قرزاست اونجا کلمه یجفف هم آمده. لذا شاید مرحوم مفید و صدوقین که این حرف را دادن بر اساس استناد به همون فقه الرضا است، از باب این که فقه الرضا هم مکررن گفتیم نمیتونه دلیل باشه چون سندن معتبر نیست، لذا میگیم بعیدن نیست که اصلا این فرمایش که گفته تشویف کنه این حمله بر امر متعارف میشه. یعنی میخواد بگه شمایی که میخوای ضعف را به کار بگیری معمولاً دید تو خانواده ها هم همینطور بعد که میخوان ضعف را میشورن میخوان بگیرن توش قضا به فرض قضا بیارد کنن حتما خوش میکنند و بعد اون وقت مثلا قضا را توی ضعف میریزن. بعید نیست که این تشویفی هم که در روایت قرضا آمده نه اینکه امر تعبدی و لازمی باشه، بلکه هم میشه برای امر متعارفی که در خارج معمول هست. بعد صحبت اینه که بلوغ چیه؟ مرحوم سید بلوغ را تفسیر میکنه به همون معنایی که معموله. خب در سگ ملاحظه فرمودید وقتی میخواد آب بنوشه زبانش را میدونه توی آب بعد آب را میاره داخل از کنم که دهنش و بعد قورت میده. ولی در روایت بغبا گفته فضل الکلب، اونی که زیاد میزنه از سگ بعد از خوردن. لذا در مورد این که ولوغ چیه یک فصل مشبهی از کنم لغبیین درش تفسیرهای مختلفی کردن که یک تفسیرش همون لیسیدنه، یه تفسیرش همون است که سید در عربه میگه که با طرف آب زبانش آب را میریزه داخل دهنش و بعد قورت میره، یا بعض از حیوانات هم که مثل اسب و الاغ پوزشون را میدارن توی آب و بعد میکشن آب را بالا، مثل همون که ما انسان ها میکشیم. اصل بلوغ را سید به همون تفسیر اول میکنه. بعض از لغویین توصیه دادن بلوغ را به بیش از این، حتی نوشیدن با پوزش هم اگر بنوشه باز هم گفتن بلوغ صادقه. ولی ما دنبال بلوغ به معنا نیستیم که حالا بعد بگردیم دنبال تفسیرش، بلکه اون چی که در روایت وارد شده عبارت است در تیه بغباق فضل الکلب، سگ کهنش بشیدی میزنه و میونشه زیادیش. حالا این فضل صادق به هر نحوهی که سگ از آب بنوشه و باقی موندش بمانه، حالا چه میخواد به صورت به قول مرحوم سید آب رو با لبش برداره و بریزه، یا پوز بزنه داخل آب و آب را بمکه، به هر صورتی که انجام بشه همه اینها باقی مونده او فضل الماء فی الاناء. و طبعا حکم تعفیق و غیر ذالکی هم که گفتیم مترتب خواهد شد علی القاعده. لذا اونم خیلی دنبال این نیستیم که حتما بگیم غیر ولو، غیر کیفیتی که دم دبان بزند و بعد وارد بکنه کافی باشه یا نه، دنبال اون خیلی نیستیم. میگیم بالاخره اون چه که زیاد بزنه از خوراک آب دستیره سگ، اون مازاد ممنوعه و ظرفی هم که در اون مازاد مونده هم باید آبش ریخت دور و هم خود اون ظرف را خاکمالی کرد و بعد هم با آب شست. خب
چرا؟
برای قایم این که بلاخره هیچ هم نمانه، خود قطراتی که تر آخر میمانه بازم فضل برو صادقه دیگه. عرض کنم حضورتون که مطلب دیگر این استش که حالا اگر سگ لیسی چیزی را نمیخوره، ما عرض کنم حضورتون که با زبانش مثل که حالا توی ظرف چیز خوشمزی برای این حیوان ریختیم که دیدی گربه که معمولا زیاد این کاره میکنه، حالا سگ هم مثلا یه چیزی مطلوبش بود و بعد خورد او را و بعد با زبان بنا کرد کشیدن. سید میگه اینجا هم باز تعفیر به همین طور سه مرتبه شستن لازمه. مرحوم استاد میگن که وقتی ما به نص نگاه کنیم اینجا فضلی کسیش نمونده، بلوغی هم که فقها گفتن در اینجا نیست، چون لیسیدن غیر از بلوغ به عبارت آبی را به دهن بمکه و بشوره. لذا ما بیایم بگیم که اگر لیسید با زبانش هم همین حکم داره، این احتمال خیلی مسلم و قطعی نیست. ولی با مرحوم استاد عرض میکنیم که ببینید بعض از چیزها به قول معروف مناسبت های حکم و موضوع مسئله روشن میکنه، بخصوص با پیشرفت پزشکی هم که خود ایشونم اشاره میکنه. اتفاقا میگن به این که بله ثابت شده در پزشکی که خاک اثر داره در از بین بردن جراثیم و میکروب هایی که در دهن سگه. بنابراین دلیل شیرنم قطعا این مسئله وجود داره. خب سگی که میگره باز دست را با زبانش میشوه میمکه چیز میکنه به اصطلاح میلیسه، خانه خواه همون میکروب هایی که در بلوغ حاصل میشه قطعا با لیسیدنم حاصل میشه، بنابراین فرقی نمیکنه. لذا این که سید فرموده در لیسیدن هم باید همین کار را کرد، حق با سیده. و این که ما بگیم خیلی جمود کنیم به این که حتما باید به صورت بلوغ باشه، این احتمال بعید به نظر میرسه. نه، چرا؟ منظور اینه که اصلا خاصیت مثلا پوز سگ اینه که بالاخره درش میکروب های ها جراثیمی است که اون جراثیم فقط به وسیله خاک از بین میره. پس مطلب دیگر این شد که آقایون فرقی نمی کنه به حسب ظاهر بین این که میخواد به صورت بلوغ باشه یا به صورت لط، یعنی مال زبان کشیدن و به اصطلاح لیسیدن باشه در اصطلاح فارسی ما. اونجا هم به نظر میاد که همین قصرات سراس و با آب و غیر زالک معتبر باشه و فضل کفایت کنه. منتها فضل نیست. خب انسان میفهمه که این که باقی مونده باید چیزی باره، اون مهم نیست. برای که مهم مسئله اینه که این خاصیتی که در لعاب دهن سگه و آثاری که در این وجود اون رطوبت هست، این آثار شستنش مستلزم اینه که به اصطلاح با خاک شسته بشه تا اون اثر حاصل بشه. به نظر برمان افسگیر و یقبا الها قلت هی فی الانائه به شربه، شربش ماید لط و نسیدنش هم همون حکم رو داره. بعد میکنم من به این که لعاب دهن، خب باز استاد در لعاب دهن هم اشکال میکنه، میگه ممکن است که لعاب دهن غیر از اون عرض کنم که لیسیدن و بلوغه. حالا اگر از آب دهن سگ چیزی توی ظرف بریزه، آیا اون هم باز همین حکم داره؟ سید میگه بله همون حکم داره. و فی وقوع لعاب فیه فالاغوا عدم اللحوق به امکان احوت. به نظر ما به امکان احوت احوت لزومیه، زیرا همون لعاب دهن سگ خب با بلوغ هم که علتی این که ما میگیم باید شست، برای اینکه در بلوغ که آب را میمکه همون لعاب دهن سگ موجب میشه که در ظرف اثر بگذاره. بنابراین چه فرقی کرد بین اینکه از دهن سگ به دهن بریزه چیزی یا اینکه به وسیله بلوغ شسته بشه و انجام بشه؟ به نظر میاد که فرق نمی کنه. عرض کنم که بعد بالاتر سید میگن که احبت اجراء حکم است در مطلق مباشرت سگ. این مسئله مشهور نگفتن، بلکه مرحوم صدوقین و بعض دیگر گفتن همین حکم در هر جزئی از اجزای حیوان سگ که برخورد کنه این حکم جاریه. مستندی هم برای این پیدا نشده که بگیم هر نقطه ای از بدن سگ که برخورد کرد. حالا مخصوصا این زمان ما که مکسک ها رو میگرند و توی خانه هم نگه میدارند و هزار مشکلی دیگر هم ایجاد میکنه امثال این ها، هست کنم حضور انبرتون که در لابطه با این اعضاء دیگری که از سگ اگر اصابت کنه به ظرف یا امثال زادک لازم باشه شستن سه مرتبه، اون چی که در اینجا نقل کرده صدوقین قائل شدند و غیر صدوقین مثل مفید و به همینطور مرحوم نراقی هم به این قول قائل شده، بلکه دیگران نگفتند. در فقه رضا این است: ان وقع الکلب فی الماء او شرب منه احریق الماء و غسل الانا ثلاث مرات مرتن به تراب مرتین بالما. اینجا میگه این وقع الکلب، سگ اگر در چیزی واقع بشه باید این کار کرد. لذایش میگم بغل کرد صادق میشه، پاش بخوره، دستش بخوره، بدنش بخوره، در همه اینها این حکم ثابته. البته میگن اون از نظر پزشکی روز که میگن اون خاصیت در دهن سگه، در سایر اعضا و جواره سگ این خاصیت نیست، ولی این آقایون بر اساس جمود اونم به روایت فقه رضا که چندون مستند معتبری نداره آمده این فتوا رو دادن. طبعا چون فتواییست که مستند درست نداره و روایت معتبری درش وارد نشده، نما نمیتوانیم تعدی کنیم به مورد دیگری که اعضا احسک در او برخورد کرده باشه که بگیم اونجا هم لازمه شستن. این خصوصیاتیست که در مورد بلوغ کلب به همینطور شستن سه مرتبه وارد شده. از کنیم آمدیم بعد ذالکه مسئله ششمه که یجب فی بلوغ الخنزیره غسل الاناء سبع مرات. در خصوص خوک اگر به لباس برخورد کنه به ظرفی، اونجا نگفته که برای چیز کنه خاک مالی بکنه، اما در روایت معتبر وارد شده که 7 مرتبه باید او رو شست. این مسئله که انشاءالله داریم میریم برای فردا دیگه، مطلبی دیگری که در این مورد سگ باشه نداریم. و الحمدلله صلی الله علیه و آله.